بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
از سرزمین نور،
قسمت 22،
نوشته سعید آل رسول،
راوی داستان علی رضایی،
کارگردان جلال مقامی، صدابردار علی رضا فهیم‌دژبان،
تهیه کننده عزرا وکیلی.
مکه دیگر بار شهر مشرکان شده بود، اما نه نشاطی، نه شوری، نه حالی، گویی شهر مردگان شده بود. بسیاری از خانواده ها کسان خود را از دست داده بودند، بسیاری از خانه ها همسایه های خیش را. چندی بود که مسلمانان به سطوح آمده از کینه‌ورزی قریش رخت سفر می بستند و یکایک یا با هم یثرب را پیش رو می گرفتند. آنان به سرزمینی نو می گریختند تا آیین نو را پاس بدارند. مکه افسرده و تنها در گوشه نشسته بود و به رفتن مسلمانان غمزده می نگریست. در این میان تنها پیامبر بود و تنی چند از یاران و خیشانش که هنوز شهر را ترک نکرده بودند. کعبه هنوز جانش را در کنار داشت و به چشم باز نگرانش بود. عصر یک روز داغ که خورشید گرد سستی بر در و دیوار می پاشید، قریش انجمنی برپا کرد. از بنی عبد شمس ستن، از بنی نوفل ستن، از بنی مخزوم یکتن و از دیگر خاندانها هر کدام یک یا چند تن. سران قریش از عموزادگان و عمه‌زادگان گرد هم آمده بودند، اما همه آشنا نبودند. یک تن غریبه نیز در آن میان به چشم می آمد، مردی چروکید سیما با ریشی بلند و سفید که تا سینه را پوشانده بود و چشمی درشت و سرخ که همه چیز را زیر نظر داشت. هرچند غریبه بود، اما انگار برای حاضران ناآشنا نبود. چیزی در وجود اهل انجمن از او استقبال میکرد، گویی سالهاست وی را میشناسند اگرچه چهره اش را ندیدند. پیر غریبه خود را مردی از اهالی نجد خواند و اجازه خواست در جمع ایشان بنشیند. سران قریش بی اختیار رضا دادند. آنچه از پیر غریبه می شنیدند با جانشان مأنوس بود. صدای پیرمرد گویی ندای درونشان بود، گویی او میزبان بود و قریش بر سفره شیطانی او نانخور، و مگر می توان میزبان را به خانه راه نداد. سران قریش انجمن به پا کرده بودند تا بگویند
روزگاری چشم و چراغ قبایل عرب قریش بود و بس، حرمت قریش را در میان عرب و عجم هیچ کس نداشت. این بود تا آنکه مردی از میان ما بپا خواست و به نام خدای یگانه دوگانگی را برای ما به ارمغان آورد. اینک یاران او که خود را مسلمان می‌خوانند به عربهای یثرب پناه بردند و به حمایت ایشان دلخوش شدند. زود باشد که آنان در یثرب قدرتی به دست آورند و دیگر برای قریش حرمتی نگذارند. چاره در آن است که مردی از میان ما برخیزد و پنهانی جان محمد را بگیرد. باشد که بدین گونه خدایان ما شوکت و قریش سروری خیش را حفظ کند.
پیر غریبه از میان جمع به صدا درآمد که
بنی هاشم چنین کسی را زنده نخواهند گذار. پرداخت خونبه ها نیز آنان را خوشنود نخواهد کرد. پس کدام یک از شما حاضر است در این را دست از جان بشوید؟
هیچ کس دم بر نیاورد. لختی گذشت، یکی از قریش گفت:
او را نمی کشیم، اما به زندانش می افکنیم و از روزنه کوچک به او نان و آبی می رسانیم تا زنده بماند.
پیر غریبه دیگر بار به صدا در آمد که:
آنگاه با بنی هاشم چه می کنی؟ آیا جز جنگ و خون ریزی نتیجه ای خواهد داشت؟
هرکس چیزی می گفت و راهی نشان می داد، پیر غریبه اما ایشان را باز می داشت.
محمد به صورت یک ملت در اومده، یک شهر در اختیارش هست، با مردم عهد و پیمان می بنده. و تو عبدالله ابن ابی سلول که خودتو حاکم مدینه میدانی، دیشب وقتی در خواب بودی مقامتو از دست دادی.
بهتر نگران حال خودت باشی ابو سفیان. هر وقت که بخوای مختصری عطر با شام معامله بکنی، مجبوری باز هم از کنار این مرد رد بشی.
خب تو چیکار میخوای بکنی؟
خیال دارم صبر کنم.
ما چقدر میخوای صبر بکنی؟
تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنیم تا به این زندگیتون ادامه بدیم.
تا اون موقع چیکار میکنی؟
دعوتشو قبول خواهم کرد، معلومه. فکر میکنه من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تغییر مذهبو داره.
ریاکار.
بهتره بگیم ریاکاری سالی.
عبدالله ابن عبی میخواد روزی 5 بار برای عبادت صورتشو به زمین بماله. من که باور نمیکنم.
شایدم مجبور نباشه. حالا باید کاری رو که قبل بایست میکردیم بکنیم. کشتاره محمد.
تا آن که سرانجام ابو جهل به سخن در آمد:
بیا و ببین، کار نیکو کردن از پر کردن است. 7 مرد جوان، هر کدام از یک خانواده، پسر من اکرمم با اونهاست. همه با هم اونو میکشم. اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن، گناهش به گردن کی میفته؟ فکر من.
پیر غریبه این بار سری تکان داد و رأی ابو جهر را پسندید. پس دیگران نیز به ابو جهر آفرین گفتند و شاد از این تصمیم به خانه‌هایشان رفتند. سران قریش در انتظار ساعت موعود چنان سرمست بودند که پیر غریبه را تعارفی به خانه نکردند، شاید به این خیال که او میزبان است و میزبان را چه حاجت به خواندن و دعوت. آن دم که سمکه در آرامش فرو رفته بودند، اهل آسمان به تلاطم دچار بودند تا جان جهان را از خطر برهانند. سرانجام ساعتی نگذشته بود که فرشته وحی بر آسمان آبی مکه پروبال باز کرد و پیغام پروردگار را برای پیامبر آورد:
به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا از مکه خارج سازند. آنها چاره می اندیشیدند و نقشه می کشیدند و خداوند هم تدبیر می کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است.
پیامبر آن هنگام فرمان گرفت که پنهانی راه یثرب را در پیش بگیرد و پس از آن در مکه نماند. اما پیامبر میبایست آن شب حادثه در خانه باشد. میبایست سوی از خانه اش تا دیرگاه بیرون بتابد تا مشرکان پی نبرند بیهوده در انتظار ماندند و در آسمان مرغی نیست که به دام ایشان گرفتار آید. آن لحظه ها که برگزیدگان قریش بر شمشیرهایشان صیقل می زدند، پیامبر در اندیشه جانشینی بود که بتواند پیامبرگونه آن شب را در خانه به سر برد و تا سحرگاه در بستر پیامبر بخوابد. چه کسی را دل شیر است تا از هجوم دشمنان بر خود نلرزد؟
علی 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 علی.
چه کسی به پیامبر مهربان تر از همه است تا زخم تیغ را به آغوش باز پذیرا شود؟
علی 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 علی.
و اینها نبود مگر شیر خدا علی مرتضی.
شب، همان شب که جهانی نگران بود آن شب، صحبت از جان پیامبر به میان بود آن شب. در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. مرد مردی که کمر بسته به پیکار دگر، بی زره آمده در معرکه یک بار دگر. تا خود صبح خطر دور و برش می رقصید، تیغ عریان شده بالای سرش می رقصید. مرد آن است که تا لحظه آخر مانده، در شب خوف و خطر جای پیامبر مانده.
اما پیامبر در حالی از مکه می رفت که امانتهای مردم را نزد خود داشت. چه کسی می تواند پس از پیامبر در بین مردم فریاد بزند و امانتهای ایشان را باز پس دهد؟
علی 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 امام و مقتدا علی.
چه کسی می تواند از خشم مشرکان نهراسد؟ و باز اینها نبود مگر علی فرزند ابو طالب. پیامبر از مکه می رفت اما گلی در باغچه خانه داشت که او را نمی توانست با خود همراه کند. چه کسی می تواند قافل سالار کاروانی باشد که فاطمه را به سوی پدرش ببرم؟
علی 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 علی.
و باز اینها نبود جز علی قافل سالار مسلمانان بعد از رسول.
ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیر نبود از هوادار علی.
پس پیامبر علی را پیش خواند و از ماجرا با او باز گفت. علی جان، پروردگارم فرمان داده است که امشب خانه را به قصد غار ثور ترک گویم، اما تو باید در بستر به جای من بخوابی تا قصد من از مشرکان پوشیده بماند و پنهان. علی نپرسید سرنوشت آن که در بستر می خوابد چه خواهد بود. تنها پرسید آیا این گونه جان شما به سلامت خواهد ماند؟ پیامبر گفت آری. علی شادمان از پاسخ پیامبر به زمین افتاد و برای خداوند سجده سپاس به جای آورد. پیامبر علی را تنگ در آغوش گرفت، سینه به سینه، و هر دو با دیدگان پر از عشق شعر وداع را زمزمه کردند.
عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مراعات عشق بهر نظیر آمده.
سهرگاه موعود 40 تن از 4 سو بر خانه پیامبر هجوم آوردند. علی رو انداز سبز پیامبر بر خود کشیده بود و بیدارتر از همه لحظه ها را سپری می کرد. گردا گرد خانه صدای قدم های مهاجمان موج می زد و از برق شمشیرهایشان شب به روز می مانست. علی اما خاموش در بستر آرامیده بود. زمین چون آسمان خشناک برق می‌زد، گویی انفجاری در پیش است. شمشیر زنان به اتاق پیامبر ریختند. کوه از جا نجنبید. مهاجمان پیشتر رفتند. شمشیرها یک دم بالا رفت، سینه کوه را نشانه گرفت. ناگهان کوه آتش فشانی شد و سبزی روانداز به سرخی آتش گردید. آفتاب قامت علی در بستر پیامبر طالع شد و پرتوش چشم مهاجمان را آزرد. شمشیر زنان قریش شمشیرها را از دستهای توان از کف داده وانهادند و حیرت زده بر جا ماندند.
ها؟ بگو محمد کجاست؟
مگر او را به من سپرده بودید که اینک از من می جوید؟ مهاجمان همچون گدازهای آتش هر یک به سوی پرتاب شدند تا دیگران را نیز چون خود بسوزانند. پیامبر در غار ثور پناه گرفته بود. آنگاه که از مکه بیرون می شد در راه ابوبکر را دیده بود و وی را نیز با خود همراه کرده بود. قریش برخاسته از خواب با چشم و روی ناشسته جستجوی مرغ قفس شکسته شهر را آغاز کرد. جایزه ها معین کردند و جوانان را به تکاپو واداشتند تا شمال مکه را که راه یثرب بود قدم به قدم زیر پا بگذارند.
نمیتونه زیاد دور بشه، تمام راه ها مراقبت میشه، مجبور از بیابان بره. مکه به کسی که محمد یا سر محمد را برگردونه صد شتر پاداش میده.
اما به فرمان پروردگار پیامبر به جای راه شمال راه جنوب را در پیش گرفته بود تا در غار ثور چند روزی بماند.
چی شده؟
اینها شتر علفخوار نیستند، همه خورما خوردن، مال شهر بودن.
اینجا چی کار میکنی؟ مدینه در طرف شماله.
رد اونها گذاشتن. نه من،
مردم میگن تو میتونی بابو کردن هوا ردی پرنده رو پیدا کنی. ما با اینا میریم.
از میان آنان که در جستجوی پیامبر بودند تنها یک تن که شناسای جای پای پیامبر بود راه جنوب را در پیش گرفت. پیش آمد تا بر در غار ثور.
ممکنه تو اون غار که اونجاست باشه.
محمد، اگه بیای بیرون ما تو رو سالم برمیگردونیم به مکه. محمد بیا بیرون.
از شنیدن صدای جویندگان در آن تنگه غار که راهی برای گریز نداشت، یار غار پیامبر را لرزشی در بدن افتاده بود و جان در کار بودش بیقراری می کرد. پیامبر به سیمایی مطمئن صدایی آرام تسلایش می داد که اما خور خدا با ما.
اگر او را یاری نکنید خداوند او را یاری کرد و در مشکل ترین ساعات او را تنها نگذاشت. آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه نداشت، در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت غم مخور خدا با ماست، در این موقع خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و گفتار و هدف کافران را پایین قرار داد و آنها را با شکست مواجه ساخت. و سخن خدا و آیین او بالا و پیروز است.
در شب فتنه، شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. دیگرانی که به هنگام تمرد کردند جان پیغمبر خود را سپر خود کردند. بگذارید بگویم چه غمی حاصل شد، آیه ترس برای چه کسی نازل شد، بگذارید بگویم خطر عشق مکن، جگر شیر نداری سفر عشق مکن. عنکبوت آیه‌ای از معجزه بر سر در دوخت، تاری از رشته ایمان تو محکم تر دوخت.
ردیاب پای پیامبر به همراهانش گفت:
دو تن به این غار در آمدند که یک تن از ایشان همان است که به دنبالش هستید.
هر یک از آنان که با وی بودند نگاهی به غار و نگاهی به چهره آن دیگری از خود می پرسیدند:
نمیتونن این تو باشن، چون این تار عنکبوت پاره نشده
و این کبوتر هم اونجا تخم گذاشته و دیگه تخم خوابیده.
اشتباه کردیم، باید میرفتیم طرف شما. از وقت رو ضایع نکنیم، هنوز فرصت داریم به اونا برسیم.
پس وقت خود را که قیمتی همچون طلای ناب سران قریش داشت در پای آن غار نریختند و به شتاب راه به سوی دیگر پیش گرفتند تا از جویندگان همقطار پس نمانند.
کوچه های مکه صدای قدم های دو غبارآلوده از سفر برگشته را در گوش می شنید. صدای پای اسب خسته سراغی مالک بود که آهسته قدم بر می داشت و نیز صدای پای سراغه که همچون اسبش خسته بود و شاید خسته تر از او. دمی گذشت که حیوان شیهی کشید و بر در خانه ایستاد. آن دو سه روز بود که به اشاره سران قریش اطراف مکه را تاخته بودند تا پیامبر را بیابند، اما هیهات که جز خستگی و نومیدی دستگیرشان نشده بود. نیافتن پیامبر سراغی را آزار می داد، اما نه اینکه او در پی پیامبر باشد. سراغی تنها و تنها آن جایزه قیمتی را جستجو می کرد که بزرگان قریش وعده اش را داده بودند. آنگاه که سراغ خسته از رنج بی حاصل تاخت و تاز به خانه رسید، رفت تا در بستر آرامش شبانه از آن رنج سه روزه بیاساید. آفتاب مکه ساعتها بود که سر در پشت کوها فرو برده بود و آسمان پرده ای از تاریکی براندام کشیده بود تا چشم مردمان از آنچه از اطراف غار سور می گذشت بیخبر بماند. پایین پای غار سه شتر ایستاده بودند و در کنارشان راهنمایی که شناسای راه‌های پنهانی و نارفته بود. سه روز بود که پیامبر و همراهش در غار مسکن گزیده بودند و خستگی سواران جویای پیامبر را انتظار می کشیدند. لحظه گذشت که صدای شتران به آواز بلند شد. پس هر دو از غار که به آغوش گرمش سه روز میزبانیشان را به عهده داشت قدم بیرون گذاشتند و راه باریک کوهستان را تا پایین در پیش گرفتند. عبدالله همان راهنمای آشنا با صحرا هنگامی که پیامبر و همراهش را نزدیک خود احساس کرد بانگ برداشت که
باید از تاریکی شب استفاده کرد و زودتر از دسترس مکیان خارج شد، از راهی که رهروان کمتر داشته باشد.
این گونه سفر آغاز شد. سفری شبانه از میان سخت راه‌ها و کوره گذرها. فردای آن روز سراغه برخاست از بستر خواب شبانه. جستجوی سه روزه‌اش را چون رؤیایی به فراموشی سپرده بود. راهی کعبه شد تا در جمع دوستان بنشیند و به گفتگو ساعتی را پشت سر بگذارد. در میان راه شتر سواری را دید که دوان دوان می رفت و برای جویندگان پیامبر خبر می برد.
اندکی پیش سه تن را سواره بر شتر دیدم که از نزدیکی خیمه های ما عبور می کردند. گمان دارم که ایشان مطلوب شما باشند.
سراغه رؤیای آشنایش را دوباره به واقعیت نزدیک دید. شوق رسیدن به جایزه دیگر بار به جانش افتاد و آتش حرص را در وجودش شعله ور کرد. فکری به خاطرش رسید. از پیان شتر سوار که خبر از رد پیامبر می داد دوید تا به کعبه رسید. جمع کسانی را که در حال شنیدن خبر بودند کنار زد و فریاد زنان گفت:
بیهوده به این خبر دل خوش نکنید که من این مسافران را روز گذشته در راه دیدم. ایشان نه از مکه می روند و نه راه یثرب در پیش دارند. از آنان بگذرید و فرصت را جای دیگر غنیمت بشمارید.
خبر در دهان خبردار خشکی. آنان که گرد آمده بودند تا خبر را بشنوند یک یک شدند و هر کس به گوشه ای رفت. سراغه اما راضی از آن چه پیش آمده بود به سرعت راه خانه را در پیش گرفت تا دوباره بر اسبش زین بگذارد. وسعت صحرا چنان بود که هر جنبنده ای را از دور آشکار می کرد. پیامبر با آن دوتن که همراهش بودن برای دور ماندن از چشم این و آن در گوشه از بیابان در انتظار شب نشسته بودن. هر کس به کاری سرگرم بود و لحظه ها را به گونه سپری می کرد. عبدالله ناگهان فریادی سر داد و به سوی شتر دوید تا خود را از مهلکه برهاند. او در مقابل سراغ را دیده بود که دیوانوار میتاخت. قامت بلند و سینه گشاده سراغ چنان بود که در میان عرب کم همانندی داشت. دیدن سراغ در آن حال که شمشیر را در هوا تاب میداد و به شتاب میتاخت همراه پیامبر را نیز به ترس و اندوه دچار کرد. پیامبر آن دم که مهاجم را پیش رو داشت و یار را در کنار به او گفت: غم مخور، خدا با ماست. این را در غار هم پیامبر گفته بود. سراغ پیش آمد تا آنجا که گرداگرد ایشان دایروار به چرخش در آمد. دیواری از خاک به آسمان بلند شد و میدانی از رد پای اسب بر زمین. سراغه می قرید و رجز می خواند:
زحمت آن را نخواهم کشید که شما را به مکه برسانم. تنها سرهای شما برای سران قریش کافی است تا سراپای مرا به طلای ناب آذین کنند.
وحشت مهمان چهره همراهان پیامبر شده بود. نه توانی برای مقاومت بود، نه سلاحی برای پیکار. پیامبر چشمی با آسمان دوخت و زیر لب زمزمه کرد: خداوندا ما را از شر این مرد برهان. دعای پیامبر هنوز به پایان نرسیده بود که اسب سراغ شیه کشان روی دو پا بلند شد و آنگاه گویی که دستی در بدن ندارد با شدت به سینه بر زمین افتاد و سوارش را در خاک بیابان غرق کرد. سراغه حیرت زده از این پیش آمد در میان خاک شمشیرش را جستجو کرد. چون عصا بر آن تکه زد و ایستاد وجودش را در آشوبی غریب می دید. پس شمشیر را از کف انداخت و دوان دوان خود را به پیامبر رساند. زانو زد و بر پایش افتاد به زاری و ناله:
این تقدیر آسمان است که می‌خواهد زنده‌ات نگاه دارد. ای محمد، از من درگذر و به این جسارتم مگیر.
اگر شطوری میخواهی تا سبکتر به مقصدت رساند یا غلامی که خدمت گذارت باشد، بگو تا به ساعتی نزدت حاضر گردانم.
پیامبر چشم از او برگردانید و گفت: مرا به تو نیاز نیست. سراغ گویی سنگینی آسمان را بر شانهایش حس می کرد، همچنان بر زمین سر نهاده بود و می نالید. همراهان پیامبر بر جای ایستاده بودند با حیرتی که دامنشان را گرفته بود. پیامبر چشم از سراغ گردانید و رفت، گویی حادثه رخ نداده بود. بنی عوف خود را برتر از شهرنشینان مکه و یثرب می دانستند. آنان گوهری را یافته بودند که مکیان به رایگان از کف داده بودند و یثربیان در پیش بودند. آنان پیامبر را چنان عزیز می داشتند که نه از رنج سفر بلکه از رنج سالها زندگی با مشرکان بیاساید. بنی عوف ساکن قبا بودند در دو فرسخی یثرب. پیامبر در مسیر خود تا یثرب به قبا رسید و آنجا رحل اقامت افکند. یک روز، دو روز و چند روز گذشت. همراهان پیامبر که سفر را از مکه با او آغاز کرده بودند خود را در میانه راه می دیدند و هر از گاهی به یاد پیامبر می آوردند که تا یثرب هنوز راهی نرفته باقی است. اما پیامبر قدم از قبا بیرون نمی نهاد، گویی در انتظار چیزی بود. پس به سوی مکه می نگریست و چشم به راه می دوخت تا کسی را ببیند. از اقامت در میان بنی عوف اندکی گذشته بود که پیامبر موقع را غنیمت شمرد تا خانه‌ای برای عبادت مسلمانان در قبا بنا نهد. خانه‌ای برای نماز خواندن، خانه‌ای به نام مسجد.
اشهد ان محمد رسول.
روزها می رفت و پیامبر بالا رفتن بنای نخستین مسجد مسلمانان را با حوصله پی می گرفت. همراهان پیامبر دمادم با خاطری هجوم سراغه رویارو می شدند و در خاطر آن روز را مرور می کردند. آن هنگام که همراهان پیامبر در خاطر خطر سیر می کردند، مردی جوان به جوانی پسر عموی پیامبر و به جوان مردی او در ورطه خطر غوطه‌ور بود. او نیز از آن لحظه که مکه را پشت سر گذاشت تا به یثرب برسد از تعقیب و انتقام مشرکان در امان نبود. با این همه به راه نمایش می گفت: آرام بران که مسافران قافله بانوان هستند و شتاب زنان را زحمت می رساند. او علی بود که سه بانوی فاطمه نام را به سفارش پیامبر به یثرب می برد. یکی فاطمه دختر پیامبر، یکی فاطمه همسر ابو طالب و یکی فاطمه دختر حمزه را.
دریای نور احمد و زهراز کوثرش، تابت فروغ حسن الهی ز منظرش. کی دیده کی شنیده خدا را پیامبری خیزد تمام قامت در نزد دخترش. وقتی که داد فاطمه را بر رسول خود، منت نهاد ذات خداوند بر سرش. کافر شود شفیع خلایق به روز حشر، گر رشته‌ای به دست بیارد ز چادرش. هم جای بوسه های نبی روی دست او، هم آید از خدا صلوات مکررش.
در زجنان 8 تن سواری شمشیرزن به تاخت از پی ایشان رسیدن. 8 تن قریشی خرشبین که پیشا پیش آنان جناح بود، غلام حرب ابن امیه. علی که خود را در محاصره مهاجمان نزدیک می دید، فرمان داد تا شترها را بخوابانند و زنان را پایین آورند. آنگاه که ایشان را در گوشه پناه داد، شمشیر از غلاف بیرون کشید و به انتظار ایستاد تا سواران برسند. لحظه بعد جناح فریاد زد:
بیهوده گمان کردی که با این زنان از چنگ قریش گریختی، اینک باید که بازگردی.
علی آرام به آرامش کوهی که آن دورتر ایستاده بود پاسخ داد: اگر باز نگردم.
وای بر تو اگر باز نگردی، به خاری دوچار خواهی شد.
آنگاه سواران به سوی شتران حمله بردند تا ایشان را به کمند بگیرند و با خود ببرند، اما پیش از آن پای شتران را به فرمان علی بسته بودند. پس نزاعی در گرفت میان جناح و علی که بدون اسب در برابرش ایستاده بود و رجز می‌خواند. راهم را باز کنید که من پیکارگر راه خدایم و سوگند به او که جز او را بندگی نکنم. در لحظه‌ای که جناح کمر خم کرد تا به شمشیر گردنش را بزند، علی ضربه‌ای به شانه او نواخت که در دم شکافت و خون از جراحت بیرون جهید. همراهان جناح این را که دیدند اندک اندک عقب کشیدند تا خود را از دسترس حمله علی در امان نگه دارند و علی فریاد می زد: منم راهی دیدار عموزادم رسول خدا، پس هر که آرزوی پار پار شدن دارد پیش آیند. اما دیگر در آن حوالی سواری نبود که یارای مقابلش باشد. چیزی از ایشان به جا نمانده بود جز ردی از غبار بیابان. سرانجام قافله مسافران مکه به غبار رسید و چشم پیامبر به سیاهی بیابان روشنی گرفت. زنان بنی عوف پیش دویدند و بانوان هاشمی را در آغوش گرم جای دادند، اما آغوش پیامبر همچنان خالی ماند. به او گفتند: علی آنگاه که از رسیدن به قبا آسود خاطر شد به زمین نشست و از رفتن باز ماند. پیامبر به آن سو دوید که مردمان نشان می دادند. علی ناگهان خود را در آغوش پیامبر دید. هر دو سر بر شانه هم نهادند و خدا را برای پیروزی هجرت سپاس گویان گریستند.
عشق محمد علی ای همه اهل نظر، عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مراعات عشق بهر نظیر آمده.
عشق از دیده پیامبر فرو می غلطید و بر پای علی می چکید که از جراحتهای آن قطرهای خون جاری بود. پیامبر آن کس را که انتظار می کشید یافته بود. از آن پس ماندن در قبا معنا نداشت. یثرب بی صبرانه منتظر بود تا قدمگاه پیامبر را توتیای چشم کند.
چیزی دیده میشه؟
نه، هیچی.
خود پیغمبر فرمودن که منم یک انسانم. هیچ انسانی نمیتونم اون گرما رو تحمل کنم.
3 سال بود که با دوستم سالبه
و برادرش اسید کلمه حرف نزده بودم. جدایی و اختلاف جانشین دوستی دیرین شده بود و ما را دور از هم نگاه می داشت. ماجرا از آن روز آغاز شد که برای سرکشی به درختان نخل و سیراب کردن آنها از آب جوی به باغ کوچک خود رفته بودم. آن روز دیدم که سعلبه و اسید گرداگرد باغ خود حصاری کشیدند و تعدادی از درختان مرا داخل حصار بردند. آتش خشم در چشمانم شعله کشید. تبر برداشتم و حصارشان را خرد کردم. بعد از آن دیگر با آنان نه نشستم، نه گفتم و نه خندیدم. حتی اگر از دور دیدمشان رو برگرداندم. تنها بعد از 3 سال بود که دیگر باره با ایشان روبرو شدم. مدتی بود که سارقان به محصول باغ‌ها دست برد می زدند و شبانه خرمای نرسیده را می چیدند. یک شب که برای مراقبت از محصول خود در باغ مانده بودم و با آتشی کوچک خود را گرم می کردم، از دور مردی مشعل به دست را دیدم که به سویم می آمد. وقتی که نور مشعل نزدیک تر شد، از صدای گفتگویی که به گوشم رسید فهمیدم که تنها نیست. ترس وجودم را فرا گرفت. نور مشعل باز هم پیش آمد. آهسته دستم را به تکه چوبی که در کنار داشتم گرفتم و در حالی که نفس را در قفس سینه حبس کرده بودم به انتظار نشستم. لحظه بعد صدایی بلند شد.
اسد! اسد! تو آنجا هستی؟
صدای سعلبه را شناختم، اما تردید داشتم جوابش را بدهم. سعلبه دوباره صدا زد.
اگر آنجا هستی جواب بده.
نمیدانستم برای چه به آنجا آمدند. اگر آمده بودند خرمای درختانم را بچینند، با دیدن آتشی که در کنار داشتم میبایست بدون صدا راهشان را میگرفتند و میرفتند. فکر کردم که شاید برای انتقام آمده باشند. این فکر دستهایم را به لرزش انداخت. صدایم را به خشونت آمیختم و فریاد زدم.
حرفت را بزن!
دوباره نور مشعل به حرکت درآمد. از جا برخاستم و چوب در دست آماده استقبال از ایشان شدم. 2 نفر بودند. مشعل در دست سعلبه بود و صورت برادرش اسید را به خوبی روشن می کرد. نزدیکتر که آمدند دیدم که اسید نیز چوبی در دست دارد. چوب را در دست فشردم و از این کار قوت قلب گرفتم. آن دو برادر در 10 قدمی ایستادند. سعلبه لبخند زنان پیشتر آمد و گفت
چه شده اسد؟ مگر دوستانت را از یاد برده ای؟
جوابی برای لبخندش نداشتم، اما گفتم
حرفت را بزن و برو.
سعلبه نگاهی به اسید انداخت که همچنان دورتر از من ایستاده بود. آنگاه جلوتر آمد و چهره به چهره من شد.
به مهمانانت این گونه خوش آمد میگویی؟
سخنش بوی دشمنی نمیداد. با این حال جواب دادم به کسی که نیمه شب چون دزدان با چوب دست به مهمانی میآید بهتر از این نمیتوان خوش آمد گفت. اسید بلا فاصله چوب را به زمین انداخت تا کنار سعلبه پیش آمد و به او گفت
زودتر بگو تا بداند برای چه راه خود را تا اینجا دور کرده ایم.
سعلبه سری تکان داد، مشعل را خاموش کرد و در کنار آتش به زمین نشست. آنگاه به من و سعید اشاره کرد تا در کنارش بنشینیم. نگاه داشتن چوب در دست بیش از آن جایز نبود. آن را به درختی تکیه دادم و در مقابل سعلبه آرام گرفتم، در حالی که در وجودم اثری از آرام و قرار نبود. سعلبه گفت
شهر یثرب امشب در انتظار ورود مهمانی است که از مکه می آید. مردم خواب را فراموش کردند و با اشتیاق بیرون دروازه های شهر به سیاهی بیابان چشم دوختند تا زودتر وی را ببینند. نمیدانم کیست و چرا به یثرب میآید، اما گمان میکنم واقعه مهمی در حال وقوع است. ما میخواهیم خود را به یثرب برسانیم و
اسید گفت
حیف است اسد از این داستان بی خبر بماند. به خانه رفتیم نبودیم، تا اینجا به خاطر تو آمدیم. اگر با ما همراه میشوی بخیر، وگرنه راه ما دور است و وقتی برای بیهوده گذراندن نداریم.
پنهانی نگاهی به آن دو انداختم. احساس کردم مدت هاست در پی فرصتی هستند تا گذشته را جبران کنند. بدون آنکه چیزی بگویم مشعل سرلبه را از آتش روشن کردم و به دستش دادم. آنگاه برخاستم و با آبی که در کوزه داشتم آتش را خاموش کردم. آن دو فهمیدند که همراهیشان را پذیرفتم. از زیر چشم لبخند رضایت را بر لب اسید نگاه می کردم که سعلبه اشاره کرد و گفت
چوبهایتان را بردارید، نیمه شب است و خطر در پیش.
راست می گفت. چوبها را در دست گرفتیم و بدون لحظه درنگ ساعتها راه رفتیم. سحرگاه شعله آتش هایی را دیدیم که گوش و کنار در بیرون شهر روشن بود و از انتظار مردم برای ورود مهمان خبر می داد. نزدیکتر که شدیم تعداد زیادی از اهالی شهر را دیدیم که زن و مرد، پیر و جوان بر خاک بیابان خیمه زده بودند و لحظه ها را شماره می کردند. تپه را که در مقابل داشتیم دور زدیم و از سوی دیگر به شهر وارد شدیم تا اهالی ما را با مهمان خود اشتباه نگیرند و نسبت به ما خشمگین نشوند.
من میبینمش رو، نگاه کنید، سالم رسیدم، نجات پیدا کردم.
آفتاب در آسمان بالا آمده بود که ناگهان صدای جمعیت به هلهله و شادی بلند شد. دویدیم تا خود را به دیگران برسانیم. صداها چنان در هم آمیخته بود که چیزی نمی‌شنیدیم. عده‌ای شعر می‌خواندند، عده‌ای فریاد می‌زدند و عده‌ای دیگر متحیر غرق در تماشا بودند. هیچگاه یثرب را چنان ندیدم. ساعتی نگذشت که سیر جمعیت در کوچه های شهر جاری شد و بام خانه ها از مردان و زنان که به تماشا ایستاده بودند پر شد. شگفتی این استقبال ما را غرق حیرت کرده بود، اما چیزی که بیش از آن تعجب آور بود کلماتی بود که اهالی یثرب بر زبان می آوردند. آنان یک صدا فریاد می زدند معبودی جز خداوند سزاوار پرستش نیست. نمی دانستیم چه روح داده است که مشرکان بت‌پرست یثربی از بزرگی خداوند و یگانگی او در می زدند. سرانجام در پیچ و خم یکی از کوچه ها برای یک لحظه توانستیم مهمان تازه وارد شهر را ببینیم. چهره‌ای داشت زیبا و چشمانی داشت گیرا، با وقار و استوار بر شتری بلند بالا نشسته بود. از نگاهش مهربانی میبارید و مردم تشنه یثرب را سیراب میکرد. دیدن آن مرد و شادمانی مردم چنان شوری در جان ما انداخته بود که بدون هیچ پرسجو سفر خیش را دوباره آغاز کردید و تا رسیدن به قلعه یک سره راه رفتید. از آن روز به بعد من و دوستانم بارها به گفتگو پرداختیم و داستان مسافرت آن مرد مکی را به یثرب دنبال کردیم. فهمیدیم که آن مرد محمد نام دارد.
و از قریش است.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی.
او خود را پیامبر می‌خواند و قریش با او دشمنی پیشه کرده است. یک بار پیرمردی از اهالی یثرب را در نزدیکی قلعه خود دیدیم. من و سید به سویش دویدیم و از او درباره آن مرد قریشی سوال کردیم. پیرمرد گفت:
او آخرین فرستاده خداوند است که ما را از ننگ بت‌پرستی رهایی داد و با خدای یگانه آشنایمان کرد.
اسید پرسید:
از کجا میگویی که او فرستاده خداوند است؟
مرد یثربی پاسخ داد:
جواب این سوال را از بزرگان دین خود بخواهید. آنها از سالیان دور ما را به ظهور این پیامبر نوید میدادند و نشانه هایش را باز میگفتند. مگر جز این است که ایشان به این دیار هجرت کردند تا پیامبر خدا را بیابند.
سخن پیرمرد چون تازیانه بر بدن ما فرود آمد. هر دو خاموش ماندیم و به رفتنش خیره شدیم. یاد آن لحظه که نگاهم به چهره زیبا و چشمان گیرای مهمان یثرب افتاد هرگز رهایم نکرد. او را می دیدم که به آسمانی ها می مانست. صدای مردم یثرب را می شنیدم که یگانگی خدا را فریاد می کردند و در میان قوم خود زندگی می کردم که همه چیز را از یاد برده بودند. گویی هیچگاه انتظار پیامبری را نکشیده بودند و از آمدنش خبری نداشتند.
در خانه من منزل کنید یا رسول الله. من بهترین خانه مدینه را دارم. می خواهم افتخار میزبانی شما را داشته باشم.
خواهش می کنم. پیامبر چطور از بین این همه استقبال کننده انتخاب بکنم؟
هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد، پیامبر خانه‌اش را همانجا خواهد ساخت.
همه قبول دارید؟ شطور رسول الله غزوه را رها می کنیم و هر جا غزوه نشست رسول الله آنجا می ماند، چون شطور مأمور است.
پیامبر آنگاه که در مدینه جایگزین خانه ابو ایوب انصاری شد، روزی زید حارثه و ابو رافع را پیش طلبید و به ایشان 500 درهم داد با دو شطور تا به مکه رفته دو دخترش و نیز همسرش ساده را به مدینه آورند. زید حارثه به هنگام بازگشت علاوه بر افراد خاندان نبوت همسرش ام ایمن را نیز به مدینه آورد با پسرش اسامه.
به قدر یک ماه کمتر یا بیشتر گذشته از آمدن پیامبر، من و اسامه نیز به مدینه آمدیم. قدم زدن در هوای مدینه آنگاه که از مکه بیرون شدیم، شوقی در جانم پدید آورده بود. آنگاه که زید آمد و گفت بارو بونه بردار تا در مدینه پیامبر رحل اقامت بیفکنیم، گویی جانی دوباره عطایم کرده باشند. اگر این پای ناتوان همراه می شد، بیابان را سراسر می دویدم تا مدینه، تا دوباره از چشمه چشمان پیامبر سیراب شدم. حلقه‌ای که از محبت او در گردن داشتم به سالها پیش باز می گشت. وقتی که پدرش عبدالله دار دنیا را ترک کرد، سالها چون دایش بودم و پس از آن چون سایش.
این نخستین بار نبود که ام ایمن به مدینه می رفت. مدینه او را تا سالهای دور عقب می برد و به یادش می آورد. خاطره همراهیش را با آمنه و فرزند او. آن روزها سرپرستی یتیم عبدالله با بزرگ بنی هاشم عبدالمطلب بود. فرزند آمنه که روی پدر ندیده بود 6 ساله شده بود.
با دو شطر راهی یثرب شدیم. این بود که تا به یثرب رسیدیم دارالنابغه خانه ما شد، همان خانه‌ای که بدن عبدالله را زیر پرده خاک پنهان کرده بود. ما نیز به مهمانی بنی عدی رفته بودیم. آنان گویی از پیش در انتظارمان بودند و بیش از همه مشتاق دیدار محمد. روزها بانویم آمنه بر مزار شویش به مویه می نشست. فرزندش محمد با همسالانش کودکان بنی عدی ساعتها را سپری می کرد. مردان و زنان بنی عدی چیزی در محمد دیده بودند که من از آن بی خبر بودم. از اینها یهودیان یثرب نیز بی خبر نماندند. آنان شنیده بودند بنی عدی میزبان کودکی است از قریش که با دیگر کودکان فرق ها دارد. از این رو برخی که کنجکاوتر بودند گاه به دیدنش می آمدند و در چشمانش خیره می شدند تا از اشاره ها چیزی دریابند. یکی می رفت دیگری می آمد، دیگری می رفت و آن یکی را می آورد. مرا از این آمد و شد نصیبی نبود. تنها یک بار که بزرگی از بزرگان یهودی به مهمانی بنی عدی آمده بود و همگان در حضورش حاضر بودن، سخنی بر زبانش رفت که تا عمق جانم نفوذ کرد و تا سالها به یادم ماند.
این کودک که میزبانش هستی با آن وصف که پیرامون پدر و اجدادش گفتید، یقین بدانید ای فرزندان عدی که برای این امت پیامبری خواهد کرد و چون از پیش شما برود بار دیگر هجرت کنان به شهرتان باز می‌گردد.
يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي.
سخنی چنین را تا آن روز هرگز نشنیده بودم. اما بانویم آمنه گویی از این پیشگویی باز هم شنیده بود. آن روز که حلیمه کودک 5 ساله قریش را از بادیه به مکه بازگردانید با آمنه چنین حکایت کرد: از آن روز که نوزاد شما را در آغوش دایگی گرفتم، چه شگفتی ها که بر من پدید نیامد. کدام در خیر به روی من باز نشد و کدام کرامت که از او ندیدم. او را فرزندی یافتم، نه همچون دیگر کودکان. این شد که وقتی کاهنی از اهل کوچ بر دیار ما می‌گذشت، کودک را نزدش بردم تا از آیندهش بگوید. کاهن در چهرش خطوط آشکار و نهان را خواند، لحظه سکوت کرد و آنگاه فریاد زنان گفت:
به جانم سوگند، این کودک همان است که تخت پادشاهان را سرنگون خواهد کرد و در میان عرب شکافی بزرگ پدید خواهد آورد.
بعد از آن عهد به اندازه 40 سال و اندی، وقتی که دیگر بار ام ایمن به مدینه آمد، آنجا را آشنا یافت. هر سو که می نگریست قامت آمنه را مقابل چشم می دید و از هر سو بوی پیامبر را می شنید.
زید ما را در خانه جا و مکان داده بود از محله بنی مالک. آنجا نزدیک پیامبر بودیم و جز این دلخوشی نمی خواستیم. زید بیشتر از خانه بیرون بود در کنار پیامبر. من نیز ساعتها را در خانه‌ای به سر می بردم که تازه در آنجا گرفته بودیم و نیازمند سامان بود. اسامه اما در آن روزها در جستجوی دوستانی بود برای سرگرمی. 7 ساله بود و کاری نداشت جز بازی. روزی هنگام عصر بود که که به یاد اسامه افتادم. از صبح که از پی همسالان رفته بود باز نیامده بود. نگران شدم، چه در مدینه غریب بود و اطراف را نمی شناخت. از خانه بیرون زدم و از همسایگان سراغ گرفتم. هیچ کس از او خبر نداشت. این سو و آن سوی محله را زیر پا گذاشتم، اما نه از او نشانی یافتم نه از همسالان او. استراب اگرچه پایم را سست کرده بود، اما از رفتن نماندم و هر لحظه دورتر از خانه را به دنبالش جستجو کردم. نزدیک محله بنی عدی پیرمردی را نشسته در سایه دیوار دیدم. نشانی فرزندم را دادم و از او جویا شدم. پیرمرد به یک سو اشاره کرد و گفت:
کودکان بنی عدی این ساعت را به آبتنی مشغول هستند در آب چاهی که آن سوی دیوار است.
به همان سو دویدم که پیرمرد اشاره کرد. هر لحظه که پیشتر می رفتم محله را آشناتر می یافتم. گویی پیش از آن بارها همین کوچه ها را پشت سر گذاشته بودم. با آنکه در آن چند روزه آمدن به مدینه چنین فرصتی دست نداده بود، ناگهان همه چیز به یادم آمد. پیرمرد خود گفته بود آنجا محله بنی عدی بود، همان محله که به همراه بانویم آمنه و کودکش محمد سالها پیش در آن اقامت کرده بودم. لحظاتی در خاطرم نقش بست که محمد از این کوچه ها پیش می دوید و من به دنبالش، و گاه چنان می دوید و دور می شد که من از او می ماندم. ندانستم چگونه شد که خود را در برابر چاه آب بنی عدی دیدم. از مشاهده کودکان که تن به آب زده بودند بر خود لرزیدم. ناگهان فریاد زدم: محمد! مرا که فرزند خردسالم هراسان دید از آب بیرون زد، به سویم دوید و با تعجب گفت: مادر، منم اسامه. آری، این اسامه بود، اما به همان سن و سال که محمد در آب چاه بنی عدی شنا می‌کرد و من نگران به تماشایش می‌افتادم. اسامه را در آغوش گرفتم و خوشحال از آن که وی را یافتم راهی شدیم تا خانه. شبنگام وقتی دیر آمدن اسامه را برای پدرش زید باز گفتم و باز گفتم که او را در همان آب دیدم که پیامبر به وقت کودکی در آن شنا می کرد، زید خندید و گفت:
مریم میمن، این را پیامبر خود نیز به یاد آورد و برای یارانش خاطره ها گفت. چند روز پیش از این گذارمان به محله بنی عدی افتاد. پیامبر چون به آن حوالی رسید فرمود:
در آب چاه بنی عدی شنا را آموختم و با هم بازیانش بالای این برج پرنده ها را پرواز می دادیم همراه با پسرانی از دایی‌زاده‌مان. آری، آنجا مدینه بود، مدینه النبی، شهر پیامبر. از آغاز چنین بود، هرچند که صدها سال به گزاف نام یثرب را یدک می‌کشید.
آفتاب مدینه تند میتابید و بی امان، گرما چنان بود که پوست را چین میانداخت و استخوان را سست میکرد. اما انگار اینان که بر زمین مدینه در جنب و جوش بودند، بدنی نه از جنس پوست و استخوان داشتند. قطع زمین سهل و سهیل، یتیمان بنی مالک که تا چند پیش خرابه بیش نبود، روی آبادی می دید. به هر سو می نگریستی، جمعی را گرم کار می دیدی. عده‌ای آب و خاک به هم می آمیختند. گروهی از گل قالب می زدند تا خشت فراهم آید. با آن گروه دیگر خشت ها بر هم می نهادند تا دیوارها بالا روند. آنجا در آن زمین که پیامبر از سرپرست یتیمان به 10 دینارش خریده بود، یک مسجد بنا می شد با چند اتاقک در حاشیه‌اش، هر کدام برای 1 تن عضو خانواده پیامبر. اشتیاق میزبانی پیامبر به استراب آورده بود جان مردم یثرب را. یثرب نه، آنان شهرشان را دیگر یثرب نمی خواندند. آنان مردم مدینه شده بودند، مدینه پیامبر، شهر رسول خدا. آنان دل و جان بر سر کار می گذاشتند و از مهاجران مکه نیز عده‌ای چون ایشان. پیامبر خود سرگرم ساختن بود و یارانش سرگرم آموختن از وی. یکی یک بار که پیامبر را سنگ در بغل دید، دشتوید که ای رسول خدا، این سنگ را به من بسپار. پیامبر نگاهی کرد و گفت آن دیگری را بیاور. او را که یاران چنین گرم کار می دیدند، شوقی دوچندان در وجودشان می آفدند. پس به شعر و سرود از تلخی کار می کاستند.
بیکم دعوت ربی فی تفریج کرادی فی نور هر دو مولایا مصطفی محبوب عالم مولایا مصطفی عالم مبهوت تو ای ماه ملک دین در بند عشق تو مانده روح الامین ای رحمت بی پایان ای آینه رحمان ای مائده سبحان ای روشنی ایمان خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد سیمای زمان از سر مهر تو بلخشان شد ای رحمت بی پایان.
چه مایه گمراهی اگر ما نشسته باشیم و پیامبر گرم کار.
پیامبر گاه به نوازشی افسردگی از چهره خستگان کار می زدود و گاه دعایشان می کرد. عمار فرزند یاسر جوان بود و مشتاق خدمت، پس هر راه که دیگران 1 سنگ در بغل می گرفتند، او 2 سنگ افزون بران با خود می آورد. پیامبر یک بار که عمار را خسته کاری این گونه دید، به دست خود موی فرو افتاده اش را پریشان کرد و به گرمی وی را نواخت. در کنار اینان که به شتاب راهی مقصد بهشت بودند، گروهی بودند از مهاجران مکه که در سایه کعبه ثروتی به چنگ آورده بودند و جاهی. آنان کاری چون دشوار را به واقع دشوار می دیدند و شور کار از این دشواری بر ایشان چیزی نمی کاست. پس هر بار که خشتی می زدند یا آبی به خاک می آمیختند، گردی از سر و صورت می ستردند و جامه از غبار پاک می کردند تا مبادا جنس گرانبهای لباسهایشان به بوی خاک آشنا شود. یکی 2 تن از یاران پیامبر ایشان را گاه طعنه می زدند که
مگر برابر است کسی که می ایستد و می نشیند برای امارت مسجد با آن که روی می گرداند از خاک و غبار.
باری این سرود را عمار یاسر زیر لب می خواند که صدایش به عثمان عفان رسید. عثمان برآشفت که این مرد مرا در نظر دارد. پس به عتاب عمار را به نام مادرش خواند و گفت ای زاده سمیه، کلامت را شنیدم، بدان که روزی با به ضربت این چوب دست بینیت را خرد می کنم. خبر به پیامبر بردن که این را آن یکی گفت و آن را این. پیامبر به خشم آمد که وای بر ایشان، چه کارشان است و اما که او به سوی بهشت دعوتشان می کند. پسر عفان هیچ نگفت، سکوت پیشه کرد و نگریست به مسجدی که ساخته می شد با ستونهای از تنه نخل، سقفی از شاخ و برگ درختان و درگاهی چیده شده از سنگ. روزها بعد در یکی از کوچه های مدینه سایه بود فراهم آمده از همدستی دو درخت که شانه بر شانه هم نهاده بودند تا از قصه دلتنگی در گوش یکدیگر زمزمه کنند. نسیمی آرام از لابلای برگ ها می گذشت و برای سایه نشین از مکه بوی آشنایی می آورد. سایه نشین پسر عوف بود که چندی پیش به مدینه آمده بود همچون دیگر مهاجران. آن طرفتر از همان سو که نسیم می‌وزید و بوی مکه می‌آورد، رهگذری می‌آمد تا زیر آن دو درخت بنشیند و قصه دلتنگیش را زمزمه کند در گوش سایه نشین. چگونه ای عبدالرحمن؟
چگونه می‌تواند باشد مردی که خانه‌اش، مایه تجارتش، بزرگی و شرافتش را در مکه به جا گذاشته و اینک قربت نشین یثرب است تنها با جامعی چند؟ تو مگر جز این میبینی مرا عثمان؟
عثمان به فکر فرو رفت. او را سفیدی جامعش به یاد آمد در آن روز که پیامبر کنیزادهی چون عمار را به تاجری چون او ترجیح داده بود. عبدالرحمن دستی روانه شانه همنشین خود پسر عفان کرد و گفت:
ای کاش کسانی چون من و تو را که از اشراف مکه بوده ایم پیامبر به شرفی مشرف می کرد تا در این قربت جایگاهی شایسته خود پیدا کنیم.
پسر عفان دیگر بار به فکر فرو رفت و ساکت ماند.
دوست من عثمان، میدانی که پیامبر را از همسرش خدیجه دختری است فاطمه نام. او را که خداوند کوثر لقب بخشیده، هر کس در حباله نکاح داشته باشد شریف است و شأنی چون او دارد. آیا آنچه ما در راه دین باخته ایم بهای آن را ندارد که به این افتخار سرفراز گردیم؟
عثمان گفت: آری دوست من، هوای او را از تو چه پنهان من نیز در سر دارم، اما دریغ که زبان گفتنش را پیدا نکردم.
من آن را نیز پیدا کردم. برخیز و بیا تا همینک نزد پیامبر برویم به خواستگاری آن دختر.
عثمان گفت: ای پسر عوف، پیش از تو کسانی چون ابوبکر و پسر خطاب این خواهش خود به پیامبر باز گفتند و جز شرمندگی نصیب نگرفتند.
چه میدانی پسر عفان؟ شاید پیامبر آنان را پس نهاده است تا یکی چون من یا تو پیش آید. برخیز و بیا که در جستجوی بزرگی هماره وقت تنگ است.
تردیدی هم اگر در وجود پسر عفان بود، از تشویق عبدالرحمن به جسارت بدل گشت و هر دو با هم راهی محضر پیامبر شدند. پیامبر خواسته ایشان را شنید اما هیچ نگفت. عبدالرحمن به آن زبان که پیدا کرده بود گفت:
ای رسول خدا، اگر دخترت را به نکاحم درآوری 10,000 دینار مهریه‌اش می‌کنم با 100 شتر سیاه چشمابی که پارچه‌های کتان اعلای مصری بارشان باشد.
پسر عفان نیز موقع را غنیمت شمرد و گفت: من نیز به همین که او گفت حاضرم، هرچند که من بر او برتری دارم در سابقه مسلمانی. خون به ناگاه به چهره پیامبر دوید و اندوهی گران در چشمش خانه کرد. از زمین مشتی ریگ برگرفت و بر سر و روی عبدالرحمن پاشید. تو گمان میکنی که من سرسپرده ثروت دنیایم؟ بر من به داراییت فخر میفروشی تا به این وصلت تن دهم؟ آن دو هیچ نگفتند، لب به دندان گزیدند و راه آمده را پیش رو گرفتند. باز هم روزها گذشت. بانگ اذان مؤذنی که از مسجد پیامبر ندا در می‌داد، کوچه‌های شهر را برداشته بود. رهگذران به شنیدن آوای اذان راه مسجد را بر راهی که می‌رفتند ترجیح می‌دادند و خانه نشینان به شتاب به جمع رهگذران می‌پیوستند. این و آن زمزمه می‌کردند که گویی امری مهم در پیش است. چندی از مهاجرت پیامبر می گذشت. مهاجران گروهی ناتوان بودند و گروهی توانمند، گروهی ندار و گروهی دارا. آنان که داشتند سرپناهی در مدینه فراهم آوردند و آنان که نداشتند نزد دیگران به میهمانی رفتند. پیامبر می خواست برادری را میان آنان عمیق‌تر کند، اما مگر برادری تنها میزبانی و میهمانی است؟ در گوشه‌ای از جمع مسلمانان که در مسجد گرد آمده بودند، آن دو دوست قدیمی عبدالرحمن و پسر عفان سر در گوش هم فرو برده بودند. عثمان گفت: چگونه ای عبدالرحمن؟
نمیدانم آیا این پرنده خوشبختی بر شانه کدام یک از یاران پیامبر خواهد نشست؟ آیا به گمان تو وقت آن نرسیده است که پیامبر یکی از اشراف قریش را به افتخار برادری خود نائل کند؟ آیا ای پسر عفان، این آرزوی گزافه است برای من؟
پسر عفان به فکر فرو رفت تا به یاد آورد بیشتر از عبدالرحمن چه کارها کرده بود و چه کارها نکرده. پیامبر در آن وقت به صحبت ایستاده بود که: ای مسلمانان، ای گروه مهاجر و انصار، در راه خدا دو به دو برادری کنید. آنگاه نام هر دو تن از یاران را به برادری اعلام کرد. گاهی دو مهاجر را صدا می کرد، گاه دو تن اهل مدینه را و گاه یکی از این و یکی از آن. عبدالرحمن و پسر عفان همچنان غرق فکر بودند که صدای پیامبر به نام آن دو بلند شد. عبدالرحمن ابن عوف برادر است و عثمان پسر عفان. پس دو دوست یکدیگر را در آغوش گرفتند و صورت برادری بر صورت هم گذاردند. لختی گذشت و نامها همه دو به دو بر زبان پیامبر جاری شد، اما سؤالی به جا مانده بود در دل مسلمانان که آن را گاه به زبان می آوردند:
پس کیست آن که رسول خدا او را به برادری خیش برگزیده است؟
این را عبدالرحمن نیز پرسید و صدها تن دیگر ماننده او. گویی از اینان هیچ کس در آن روز حاضر نبود که پیامبر نزدیکان قریشی خود را به اسلام فراخواند. همان روز که نخستین بار پیامبری خود را پیامبر به قریش اظهار کرد و آنگاه از ایشان پرسید: کدام یک از شما در راه دین مرا کمک می رساند تا برادر من باشد و وصی من و خلیفه ام؟ آن دم مگر علی نبود که بر جای ایستاد و گفت: ای فرستاده خدا، منم آن که تو را یاری دهد. و پیامبر دوباره پرسید و سه‌باره، و علی دوباره پاسخ داد و سه‌باره. و یارانگاه پیامبر دست در گردن علی حلقه نکرد و نگفت: آری این است برادر من و وصی من و خلیفه.
من كنت مولا فهذا علی مولا،
من كنت مولى فهذا علي مولى.
گویی از اینان که برادر پیامبر را جستجو می کردند هیچ کس در آن روز حاضر نبود. پس پیامبر آنگاه که حاضران را دو به دو به برادری هم معرفی کرد، دست علی را فرا برد و گفت: این است برادر من، برادرم این است. اما نه آن که از آن روز چنین شده باشد. پیامبر رو به علی گفت: تو هستی برادر من در دنیا و آخرت.
عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مراعات عشق بهر نظیر آمده.
کاتب وحی امین.
تاجران مکه و سروران مدینه در هم نگریستند و قبطه خوردند به جایگاهی که علی نزد پیامبر داشت. گویی تقدیر آسمان را دگرگون نمی شد کرد. زمین قطعی بود سراسر پوشیده از درختان نخل و نهالهای تشنه آب، و شتری که دو مشک پراب بر کمرش سنگینی می کرد، هر کدام آویخته از یک سو. رود آبی بود دورتر از نخلستان که آبش را در مشک به این سو می کشیدند، و مردی چنین می کرد، مردستان، که شتر از آن وی بود و زمین از آن یکی از زمینداران مدینه. مرد مهاجری بود دست از جان برداشته، برادر پیامبر، پسر ابو طالب، جوان اما تهی‌دست، مهاجر مکه و غریب مدینه. روزها در نخلستان به آب تشنگی نخلها را برطرف می کرد تا چیزی بگیرد به مزد برای گذران زندگی. او بود و شتری آب کش، نه در اندیشه نام و نه جویای کام، نه چون برخی دیگر که از مکه آمده بودند با ثروت خود و روزها از سر دلخوشی در مسجد انجمن می کردند تا از هر چیز و هر کس بهانه‌ای بسازند برای قیلقاق. آن روز که علی مشک سنگین از آب را بر پشت شتر سوار می کرد، جمع مسجد نشین ها از سخن اینجا و آنجا گرم بود.
چندی است که اشراف عرب به خواستگاری دختر پیامبر می روند، اما پریشان از پاسخ پیامبر باز می گردند.
چرا چنین است؟ آیا فاطمه را پیامبر در پی مصلحتی در خانه نشانده است؟
این را نمی دانم، اما پیامبر گاه سن او را کوچک می شمارد و گاه می گوید تعیین همسر فاطمه با خداست.
پاسخ تو را من می دانم، همان است که خود گفتی. پیامبر این دختر را در انتظار کسی در خانه نگاه می دارد.
چه کسی می تواند باشد آن که پیامبر در انتظار اوست؟
همان که هنوز به خواستگاری قدم پیش نیاورده است.
یعنی پسر ابو طالب؟ علی؟
آری، به گمانم هموست.
اگر چنین است علی را پیش می‌فرستیم تا به پیامبر خواستش را بگوید و ما بشنویم آنچه را پیامبر می‌گوید.
رئیس پسندیده.
پس چرا تأخیر در کار خیر؟
یعنی چه کنیم؟
همینک نزد علی می‌رویم تا این آرزوی اشراف عرب را درونی زنده کنیم.
علی جوی آب را از پای درختی تا درخت دیگر پیش می‌برد تا گودی زمین آب را یک سره نبلعد و کام دیگران تشنه نماند. در این هنگام بود که صدایی در نخلستان پیچید:
آی پسر ابو طالب،
سرپان، چه شده بود که صاحب این صدا را از سایه مسجد تا نخلستان آورده بود؟ علی به آن سو نگاه کرد که صدا می آمد. خستنی چند را دید که در پیش بودند. بانگ برداشت. از کجا می آیید و برای چه منظور؟ میهمانان رسیدند و بر لب جوی در خنک‌های شاخ و برگ نخلی نشستند.
ای علی، همه می دانیم که نزد پیامبر چه مایه آبرو داری و خود از دوستی او بیش از ما خبر داری. شاید بدانی بزرگان قریش هرگاه که نزد پیامبر رفتن به خواستگاری دخترش فاطمه، از وی جز پاسخ رد نشنیدن. گمان داریم که دختر خدیجه را پیامبر از آن تو می داند و در انتظار تقاضای توست. آیا وقت آن نیست که این انتظار را به شایستگی پایان دهی؟
موجی از شوق در دریای چشم علی پدید آمد و ساحل مژگانش را به قطره اشک نمناک کرد. پس گفت: آنچه گفتی جز خواست من نیست.
به شتاب و حاجت خود با پیامبر در میان بگذار که ما همه در انتظار پاسخان هستیم.
هر کس از آنان که به نخلستان آمده بودند به زبانی همین را گفت. علی سرتکان داد به نشانه پذیرفتن پیشنهاد. پس ایشان را راهی مدینه کرد تا کار روزانه را ناتمام نگذارد و بیندیشد پیرامون گفتگویش با پیامبر. چندی بود که پیامبر در انتظار فرمانی بود یا اجازه ای از پروردگار. آن روز که ام سلمه میزبان شویش پیامبر بود، ناگاه او را در حالی دید مانند حال وحی. پس وی را به خود واگذاشت و آهسته در گوشه آرام گرفت.
برای دادن پاسخ اگر تأمل کرد، رسول منتظر دیدن جواب خداست. اگر که هر دو جهان خواستگار زهرا بود، علی میان همه اول انتخاب خداست. سزاست مهریه فاطمه علی باشد. برای اینکه علی مظهر کتاب خداست، کسی که باعث رنج علی و فاطمه شد بدون شک مستحق آتش عذاب خدا.
لختی بعد کسی به در خانه کوبید. پیامبر خنده بر لب صدا زد: باز کن در را، که خدا و پیامبر دوستدار این میهمانند و او دوستدار خدا و پیامبر. ام سلمه آنگاه که فرصتی یافته بود تا با پیامبر گفتگو کند، پرسید:
به فدای تو پدر و مادرم، کیست آن که ندیده دربارش چنین میگویی؟
پیامبر دیگر بار خنده بر لب گفت: شتاب کن که مجال گفتگو نیست. او مردی است دلاور، برادرم و زاده عمویم، که محبوب تر از او هیچ کس نزد من نیست. ام سلمه از جا برخاست و به شتاب در را گشود. علی بر آستانه در ایستاده بود، سلام داد و پیش آمد تا نزد پیامبر. لحظه ای به سکوت گذشت و علی هیچ نگفت. سر فرو برده بود و لحظه ها را شماره می کرد. پیامبر سرانجام سکوت را شکست: علی جان، گویی به نیازی نزد من آمده ای. پروا مکن که هیچ خواسته تو بی جواب نخواهد ماند. علی که سخن پیامبر جسارتش بخشیده بود گفت: من دست پرورده عنایت شمایم ای پیامبر خدا، که پدر و مادرم فدایتان باد. آن که بیش از والدین در تربیت من کوشید و به چشمه هدایت سیرابم کرد شما بودید. اکنون داشته دنیا و گذاشته فردای من شما هستید و نیک می دانید که زمان وصلتم فرا رسیده. وقت آن است که همسری برگزینم تا انیس من باشد و از اندوهم بکاهد. سعادتی خواهد بود اگر بتوانم دخترتان فاطمه را به نکاح درآورم. پیامبر شادمانه برخاست و علی را به انتظار نشانید تا از فاطمه برای این وصلت نظر بخواهد. آنگاه که پیامبر دخترش را از خواسته علی با خبر کرد و از او رضایت خواست، فاطمه جز سکوتی آمیخته به شرم پاسخ نداد. پیامبر سکوت وی را به رضایت گرفت و نزد علی بازگشت تا برای او از رازی پرده بردارد. علی جان، دمی پیش از آن که بیایی فرشته وحی بر من فرود آمد و گفت:
ای پیامبر، خداوند تو را از میان بندگانش به رسالت برگزید و آنگاه علی را برگزید تا برادر تو باشد و وزیرت. اینک دخترت فاطمه را با او کابین ببند که جشن پیوندشان را خدا در حضور فرشتگانش برپا داشته است و هدیه‌اش را به آن دو فرزند پاک و پاکیزه قرار داد.
هنوز جبرئیل بالا نرفته بود که تو در را به صدا در آمد. اینک بگو برای آن چه قصد داری سرمایت چیست؟ علی همچون پیامبر شاد از تقدیر خداوند گفت: آن چه من دارم شما نیک می دانید که یک شمشیر است و یک زره و شتری که با آن آب می کشد. پیامبر رو به علی گفت: شمشیرت مورد نیاز توست هنگام پیکار، شترت نیز دارایی توست برای کار، میماند زره که میتوان از آن چشم پوشید، پس آن را به فروش برسان تا از بهایش چیزی خریم. علی آنگاه که پیامبر چنین گفت شکر گزار خداوند از خانه ام سلمه بیرون رفت. پیامبر او را به مسجد فرستاد تا مردم را گرد آورد و آماده کند برای شنیدن سخنان پیامبر. آنان که علی را به خواستگاری دختر پیامبر فرستاده بودند صبر از کف داده در انتظار نتیجه کار لحظه شماری می کردند. پس علی را بر راه مسجد به سؤال گرفتند که
چه شده ای پسر ابو طالب؟ آیا پیامبر به خواسته تو رضا داد؟
علی شادان و خندرو گفت: آری، همان شد که می‌خواستم. اینک پیامبر در راه مسجد است تا خطبه عقد بخواند. لحظه‌ای بعد در برابر چشمان حیرت زده مهاجران و انصار پیامبر بر منبر قرار گرفت و گفت:
آگاه باشید ای مردم که خداوند ازدواج علی و فاطمه را در حضور فرشتگانش جشن گرفته است. او فرمان داده که من نیز در زمین چنان کنم و شما را به این پیوند گواه بگیرم. آنان که دست حیرت از دامنشان رها نمی شد باز پرسیدند:
ای پیامبر، فاطمت را آیا با علی کابین بستی؟
پیامبر باز به شادی گفت: آری. گویی این بار آنچه پیش آمده بود باورشان شد، به هم نگاهی کردند و در سکوت خود ناگفته‌ها را پنهان داشتند. در بازار زره را از علی به 500 درهم خریدند. علی آنچه را در دست داشت به پیامبر سپرد و پیامبر برخی یارانش را مأمور کرد تا برای فاطمه اسبابی مهیا کنند. پس هر کس از یاران سهمی از آن مبلغ برداشت و رفت در پی اجرای فرمان پیامبر.
در آسمان مدینه ستاره باران بود، ستاره بود و همه کوچه ها چراغان بود. خدا دو نور خودش را رسانده بود به هم. عجیب نیست اگر شهر راه بندان بود. شبی که صاحب مجلس خود پیامبر بود، چه مجلسی که در آن جبرئیل مهمان بود. چه افتخار بزرگی نصیب ایران شد. عنان مرکب زهرا به دست سلمان بود. در آسمان زمین شور جشن و هلهله است. شب عروسی و عقد علی و فاطمه است.
چند روز بعد از آن اسباب خانه فاطمه را نزد پیامبر آوردند. مشکی برای آب بود و یک کاسه مسی، دو کوزه سفالی بود و یک سبو، چند ظرف غذا و یک آسیای دست گردان. علاوه بر اینها پیراهنی بود سفید و تنپوشی سیاه از بافتهای مردم خیبر، تخت خوابی از پوست خرما و رختی فراهم آمده از پوست و پشم گوسفند. پیامبر به اینها که نزدش آورده بودند نگریست. گویی در وجودش چیزی بود که توان گفتنش را نمی‌یافت. سرانجام هنگامی که گونه هایش به آب چشم وضو گرفت، رو به آسمان کرد و گفت: بارالها، این پیوند را مبارک گردان برای کسانی که بهترین ظرف‌هایشان سفالین است. مرد میان سال خاندان ابو طالب آن روزها شادمانتر از همیشه بود. چشمان بی سویش سو گرفته بود به ازدواج علی با فاطمه. او دریای را می دید از نسل عبدالله که به آسمانی از نسل ابو طالب پیوند می خورد و افقی پدیدار می شد برای درخشش ستارگان. اما این افق برای عقیل چه مایه دور بود و ندیدنی. در دلش آشوبی احساس کرد، گویی توان صبر از کف داده باشد. به دست دو پهلو را جست تا چوب دست خود را بیابد. آنگاه به راه افتاد سوی برادرش علی.
برادرم علی، چندیست که تیرگی دنیا دلم را آزار نمی‌دهد. گویی دستی مسیحایی بر چشمانم کشیدند و دیدگانم را از زندان نابینایی رها کردند. اما این همه را سببی نیست مگر ازدواج تو با فاطمه. خدا می داند از این وصلت چنان خوشنودم که اندوه نابینایی در مقابلش خرد و خار می نماید. اما برادرم، هیچ نمی دانم از چه روز که همسرت را هم خانه خود نمی کنی و زندگی را در کنار او پی نمی گیری.
علی در سخن برادرش عقیل لحظه ای اندیشید، سر به زیر آورد و آهسته گفت: شعر نمی گذارد آنچه را در دل دارم بر زبان آورم. عقیل گویی دوباره آن آشوب دل را احساس کرده باشد، برخاست و دست برادر را گرفت.
به خدا سوگند رهایت نمی کنم مگر اون که با من بیایی همینک تا حضور پیامبر.
توان مخالفت را علی در خود نیافت، تن سپرد به خواسته برادر و رفتند هر دو با هم برای دیدار پیامبر. در راهشان ام ایمن قرار گرفت که دایه‌ای برای پیامبر بود و همراه سالها بیمادریش. از دیدنشان ام ایمن خندان شد، گفت:
چگونه سقی که دست داماد پیامبر را در دست گرفتی؟
عقیل آنچه بر ایشان رفته بود باز گفت. ام ایمن قدم پیشتر آمد و با آن دو نزدیک شد.
این کار را که بران مصمم شده ای به زنان واگذاری که تأثیر بیشتر دارد. از پی من بیایی تا خود شرح ماجرا برای پیامبر بازگویم.
همان شد که ام ایمن گفته بود. دو برادر رشته کار به دست وی سپردند و هر سه با هم رفتند برای دیدار پیامبر. اما نه، ام ایمن انگار طرحی دیگر در سر داشت. دو برادر را برد تا نزدیک خانه پیامبر و همانجا به انتظار نشاند. آنگاه خود به خانه ام سلمه رفت تا آن همسر پیامبر را نیز با خود هم داستان کند. ساعتی بعد آن دو بانو در خانه ام سلمه پیامبر را گرداگرد گرفتند و با او سخن گفتند:
ای پیامبر خدا، پدر و مادر ما به فدایت، اگر اجازه فرمایی صحبتی داریم که بانوی ما خدیجه را اگر بود چشم و دل روشن میکرد.
پیامبر مهلت نداد که جمله دیگر بر زبان ایشان جاری شود. بغضی که از شنیدن نام خدیجه راه گلوی پیامبر را گرفته بود سرباز کرد و از دو چشم سیل اشک بیرون زد. نام خدیجه را بر زبان آوردی؟ هیهات، اگر مانند او را بتوان یافت. خدیجه هنگامی بر من گرایید که دیگران می‌راندند و همو بود که ثروتش را بی کم و کاست در اختیارم گذاشت.
توی بانو یگان یاور محمد، تمام دل خوشی احمد، یگان یاور محمد.
پیامبر را یاد خدیجه از خاطر بیرون نمی رفت، می گریست و از آن بانو سخن می گفت: پروردگار جهان مرا وحی فرستاد که خدیجه را مژده بده به خانه ای از زمرد در بهشت. آری، او زنی بود این گونه. ام سلمه حال پیامبر را که چنین دید به زبان آمد که
پیامبر خدا آنچه فرمود پیرامون خدیجه جز راست نبود. از خداوند می خواهم که ما را نیز همنشین او گرداند.
پیامبر لحظه ای آرام گرفت و از گریستن باز ماند. ام سلمه سخنش را پی گرفت.
اینک می خواهم از برادرتان علی بگویم که فرزند عمویتان نیز هست. او می خواهد همسرش را به خانه خود ببرد.
پیامبر گویی که از شنیدن نام علی خدیجه را شادمان دیده باشد به اشتیاق پاسخ داد. اگر این است چرا علی خود سخن نمی گوید؟ ام ایمن آهسته گفت
علی را شرم نمی گذارد که با شما از خواستش دم بزند.
پیامبر رو به ام ایمن گردانید و گفت همکنون برخیز و علی را به نزدم بیاور. ام ایمن از جا جهید و تا نزد علی چنان دوید که گویی در سیمای پیامبر چیزی جز رضایت ندیده بود. روز بعد زنان خاندان پیامبر از یک سو و یاران او از سوی دیگر مهیای مراسمی می شدند شایسته فاطمه و علی. پیامبر دور از خانه بود که فرشته وحی پایین آمد با سلام و مبارکباد. پیامبر پاسخش را داد. جبرائیل به همراهش پیراهنی داشت دوخته از دیبای سبز، آن را سوی پیامبر گرفت و گفت
خدایت به فاطمه سلام می‌رساند و جامعی از جامعهای بهشت برایش به ارمغان می‌فرستد.
پیامبر حیرت زده از این تحفه اندیشید. مگر نه آن که فاطمه را پیراهن سفید مهیا کرده بودیم تا چنین شبی برتن کند؟
خدایت به فاطمه سلام می‌رساند و جامعی از جامعهای بهشت برایش به ارمغان می‌فرستد.
باری پیراهن را برداشت و به خانه رفت تا هدیه پروردگار را به دخترش برساند و از او بشنود آنچه را لحظه پیش بر فاطمه گذشته بود. در میان اساس خانه بخت فاطمه پیراهنی داشت سفید. لحظاتی بود که دختر پیامبر خود را مهیا می کرد برای رفتن به خانه علی. پیراهن سفید تازه بر تن فاطمه نشسته بود که ناگاه کوبه در را کسی در دست فشرد و چند بار نواخت. فاطمه تا پس در پیش آمد چیست در آن سوی در؟ جواب آمد
منم، زنی ناتوان که به امید جامعی وصل دار به خانه پیامبر پناه آوردم.
آه چه پیش آمدی، اکنون که فاطمه جامعه پیشین از تن بیرون کرده و با جامعه نو راهی خانه همسر می شود چه خوشنگام است که بتواند در راه خدا از آنچه نمی خواهد انفاق کند. فاطمه دست برد تا جامعه پیشین را به دست آن زن نیازمند برساند، اما انگار در وجودش چیزی بود که دستش را پس می کشید. مگر پیام پروردگار نیست که؟ پیام پروردگار را از نظر گذرانید.
هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه
از آنچه دوست می‌دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق می‌کنید خداوند از آن آگاه است.
آری، از آنچه دوست می‌دارید، این است خواست خداوند. آیا کدام جامه را بیشتر می‌پسندی ای دختر پیامبر؟ جامه پیشین را یا همان سپید جامه را که در تن داری؟ پاسخ روشن بود.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
به خیر و خوبی نتوانید رسید مگر آنچه از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید. صدا دوباره به گوش رسید که
منم زنی ناتوان که به امید جامعی وسته‌دار به خانه پیامبر پناه آورده‌ام.
صبر کن خواهرم، لحظه‌ای بمان تا هدیه ناچیز تقدیمت کنم. زن آرام گرفت و دمی ایستاد تا آنکه فاطمه آمد، قفل در باز شد و دست فاطمه بیرون آمد در حالی که جامه سفیدش را برای زن تهره آورده بود. زن حیران از این بخشش و فاطمه شادمان از این بندگی. بار دیگر جامه پیشین بر تن فاطمه نشست، نه آن جامه سفید که فاطمه را آراسته بود. این بار فاطمه بود که جامه پیشین را به وجودش می آراست. سرانجام نه این و نه آن، هیچ یک راست قامت فاطمه نشد. زنان به گاه رفتن او به خانه همسرش علی بر مویش شانه کشیدند و لباسی را به او پوشاندند که پیامبر تحفه آورده بود، همان دیبای سبز را. پیامبر اسب سپید و سیاهش را با پارچه‌ای که بر پشتش افکند مزین کرد. آنگاه فاطمه را بر آن نشاند و زنان مهاجر و انصار را از پی او روانه کرد. از عموزادهای فاطمه و عموهای پیامبر حمزه و عقیل با شمشیرهای آخته کاروان زنان را تا خانه علی همراهی کردند. پیامبر زنان را سپرده بود که زهرای او را دلشاد کنند و خوشنود. پس آنان دختر پیامبر را بدرقه کردند با تکبیر و ستایش و سرور. یکی گفت
فاطمه است آن که برتر زنان جهان است و صورتی دارد چون ما.
دیگری گفت
همراه باشید با دختر آن کس که پروردگار به آیات خود برترش شمرده است از همگان.
و آن دیگری گفت
هم قدم شوید با فاطمه که خدایش به پاکی و پاکیزگی ویژگی بخشید.
در آن میانه ام ایمن حالی دیگر داشت.
فاطمه را در راه خانه شویش که دیدم سینم در قفس تنگ اندوه اسیر شد. در آن جمعیت زنان هرچه به چشم جستجو کردم بانویم خدیجه را ندیدم و جای خالی او دلم را به درد آورد.
خدیجه نیست کنارش که مادرش باشد، شب عروسی او پیش دخترش باشد. خدیجه نیست که یاری کند پیامبر را، خدیجه نیست که همراه دخترش باشد.
افسوس خوردم که بانوی دارای عرب نیست تا فرزندش را ببیند در این هنگام و به این حال. گویی فرزندی از نیازمندان مدینه را به خانه بخت می‌بردند.
چه روسری و لباس عروسیش ساده است. خدیجه نیست به فکر گل سرش باشد. چقدر جای خدیجه مقابلش خالی است. کنار سفره عقدش برابرش باشد. خدیجه نیست برایش حنا درست کند، برای شام عروسی غذا درست کند. در آسمان و زمین شور جشن و هلهله است، شب عروسی و عقد علی و فاطمه است.
به گوشه‌ای پناه بردم و آهسته با خود از این غم ناله کردم.
صدای هق‌هق از گوشه‌ای به گوش می رسید. این سو و آن سو را پیامبر در پی آن صدا جستجو کرد. زن انگار آهسته با خود می گهید. کیست که در این فرخنده هنگام به جای خنده و خوشرویی قطره اشک را بر چهره خود نشانده است؟ ام ایمن پیش آمد.
منم ای پیامبر خدا که گریه امانم نمی دهد.
چرا ام ایمن؟ چرا پریشانی؟ ام ایمن به حسرت گفت:
دخترت را دیدم که به سان نیازمندان به خانه بخت می رم. حالان که دختر مردی از انصار روزی چند پیش از این چنان به خانه بخت رفت که مجلسش دیدنی بود. برو زنان مدینه نبات و گردو نثار کردن، اما بر دختر پیامبر
ام ایمن را پیامبر عزیز می داشت. از سخنی که شنیده بود خشمگین نشد، اما گفت: برای دخترم فاطمه اهل آسمان جشن گرفتند و فرشتگان به مبارک باد هم برخواستند. پروردگار چنین خواست که بر این زوج زمرد و یاقوت نثار کند.
آنگاه بود که آرام گرفتم و خنده بر لبهایم نشست. به شادی پیوند علی و دختر بانوی قریش خدیجه.
پیامبر آن دو را به خانه فرستاد و زیر لب گفت: درود بر دو ستاره ای که هم نشین می شوند و دو دریا که به هم می پیوندند.